به نام خداوند عیسی مسیح.
نکاح از دیدگاه کتاب مقدس، بخش چهارم. با فوت شوهر زن آزاد می شود.
پولس رسول به لحاظ اهمیت این مسئله دو بار در رسالاتش به این موضوع اشاره و حکم نموده است. او در رساله رومیان با اشاره به قانون شریعت قویاً اعلام می دارد:
به آیه دقت کنید.
ای برادران، آیا نمی دانید؟ زیرا که با عارفین شریعت سخن می گویم که مادامی که انسان زنده است، شریعت بر وی حکمرانی دارد. زیرا زن منکوهه بر حسب شریعت به شوهر زنده بسته است، اما هرگاه شوهرش بمیرد از شریعت شوهرش آزاد شود. پس مادامی که شوهرش حیات دارد، اگر به مرد دیگر بپیوندد زانیه خوانده شود. لیکن هرگاه شوهرش بمیرد از آن شریعت آزاد است که اگر به شوهری دیگر داده شود زانیه نباشد. این حکم ربطی به عهد عتیق و عهد جدید ندارد و ساقط شدنی در بین دو عهدین نیست. هرگز این حکم شکسته و باطل نمی گردد. زنی که به نکاح کسی در آمده، هرگز و با هر دلیلی که از شوهرش جدا گردد، در جسم منفک از شوهرش نخواهد شد. حسب کلام مکتوب در کتاب مقدس، او همیشه به شوهرش پیوند خورده است. او تا زمانی که شوهرش در قید حیات باشد، هرگز نمیتواند با دیگری ازدواج کند و تنها در صورت فوت او می باشد که از قید یک تنی با شوهرش رها شده و می تواند مجدداً به نکاح دیگری درآید. اما باز نمی تواند به هر کسی که دل او خواست بپیوندد. شوهر او نیز باید یک شرط مهم را داشته باشد. حتما لازم است تا او نیز یک ایماندار مسیحی باشد. پولس به این نکته مهم نیز تأکید می کند که
به آیه دقت کنید.
زن مادامی که شوهرش زنده است بسته است، اما هرگاه شوهرش مرد آزاد گردید تا به هر که بخواهد منکوه شود، لیکن در خداوند فقط. این نکته مهم را یادآوری نمایم که این شرط فقط برای زنانی که می توانند ازدواج مجدد کنند نیست، بلکه هر مردی که قصد ازدواج مجدد دارد نیز می بایست فقط با زنی ازدواج نماید که یک ایماندار مسیحی است. و باز متذکر می گردم که این قانون فقط برای ازدواج مجدد نیست، بلکه کلام خدا و قانون مسیحیت است که هر ایماندار مسیحی فقط میتواند با یک ایماندار مسیحی ازدواج نماید.
زن پیش از ایمان به مسیح مطلقه گردد.
زندگی هر انسانی تا پیش از ایمان به مسیح در گناه و بطالت و اسارت شیطان است که او را به سوی مرگ ابدی میبرد. ایمان به مسیح شخص را وارد یک تولد تازه و حیاتی نو میگرداند که این بار دیگر نه از ذریت آدم بلکه از ذریت خدا خواهد بود.
به آیه دقت کنید.
یا نمیدانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در موت او تعمید یافتیم؟ پس چون که در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. زیرا اگر بر مثال موت او متحد گشتیم، هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد. زیرا این را می دانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم، زیرا هر که مرد از گناه مبرا شده است. توجه کنید، این بسیار مهم است. تولد تازه تنها با تعمید روح القدس امکان می‌یابد. ایمان به مسیح و دوری نمودن از گناه تنها آغاز و روندی برای ورود به حیاتی نو در خداوند و تولد تازه است. شخص تا زمانی که تعمید روح القدس را نگرفته باشد هنوز همان انسان قبلی است. او هنوز فرزند خدا محسوب نمی شود، چون روح خدا هنوز در او قرار نگرفته و تولدی روحانی نیافته تا تبدیل به شخصی دیگر گردد. ایمان و اعتراف شخص را وارد مرحله گزینش برای ملکوت خدا می کند، اما او را داخل آن نمی گرداند. و این را نیز به یاد داشته باشید که شیاطین نیز ایمان دارند که خداوند عیسی مسیح پسر خداست، اما همچنان برای هلاکت مقرر می باشند. جلوتر مفصلاً خواهیم گفت که حسب کلام خداوند زن مطلقه مادامی که شوهرش در قید حیات است نمی تواند مجدداً ازدواج کند. لذا حکمی که اکنون می شنوید برای این دسته از زنان مسیحی نیست، بلکه برای آن دسته از زنانی است که در طبیعت گذشته انسانی خود که کلن همه چیز در بطالت بوده و هنوز به مسیح ایمان نیاورده بودند می باشد، که از شوهر خود به هر دلیلی جدا شده اند. اگر چنین زنی بعد از طلاق از شوهرش با مژده خوش انجیل آشنا گردد و به او ایمان بیاورد و از سوی خدا تعمید روح القدس را نیز بیابد، او از موت به حیات منتقل شده و دارای زندگی و شخصیتی دیگر در خداوند خواهد شد. لذا او می تواند در زندگی تازه‌ای که از خداوند بر روی زمین یافته ازدواج نماید، اما فقط در خداوند و با یک ایماندار مسیحی.
شرایط ازدواج خادمین.
آیا شرایط ازدواج خادمین با سایر اعضای کلیسا فرق دارد؟ در عهد عتیق شرایط ازدواج برای کاهنان کمی متفاوت و سخت‌تر بوده. کسانی که خدمت کهانتی داشتند مجاز نبودند تا به هر کسی بپیوندند. در کتاب لاویان باب 21 در خصوص احکام مربوط به کاهنان آورده شده که آنان از نکاح با زن زناکار، زن مطلقه و بیوه ها منع شده بودند و برای نکاح تنها مجاز به ازدواج با دختری باکره از قوم یا بیوه کاهنی دیگر بودند.
به آیه دقت کنید.
زن زانیه یا بی اسمت را نکاح ننمایند و زن مطلقه از شوهرش را نگیرند، زیرا او برای خدای خود مقدس است و او زن باکره‌ای نکاح کند و بیوه و مطلقه و بی اسمت و زانیه اینها را نگیرد، فقط باکره‌ای از قوم خود را به زنی بگیرد. در آیه 7 منظور از عبارت مقدس برای خدا کاهن است، نه زن. در کتاب حزقیال نیز این حکم را مجدداً می‌بینیم، اما افزون بر این که در اینجا به بیوه کاهن نیز اشاره شده است، اما مطلقاً با هیچ بیوه یا زن مطلقه یا زن زناکار اجازه نکاح نداشته، زیرا به نصر صریح در کلام آورده شده است.
به آیه دقت کنید.
و زن بیوه یا مطلقه را به زنی نگیرند، بلکه باکره‌ای که از ذریت خاندان اسرائیل باشد یا بیوه‌ای را که بیوه کاهن باشد بگیرند. حال این در عهد جدید و در مسیحیت چگونه است؟ در ابتدا لازم است بگویم این احکام دارای مفاهیمی روحانی است و سایه‌ای می باشد از آینده، اما چون موضوع این نوشتار در خصوص سایه های روحانی و نیز تعالیم مربوط به این باب از کتاب لاویان یا حزقیال نیست، به آن اشاره نمی کنم و از آن عبور می نمایم. اما لازم است یک هشدار بسیار جدی به آن دسته از خادمینی داده شود که همیشه سعی در کهانتی نشان دادن جایگاه خود دارند و خود را کاهن خدا در کلیسا می دانند. کسانی که در خصوص نقش خود در کلیسا به عنوان خدمتهای کهانتی معتقد و معترفند، حسب شهادت دهانشان بر ایشان حکم خواهد شد. چنین خادمینی که خود را در جایگاه کهانتی قرار می دهند، به جز ازدواج با دختری باکره در کلیسا یا بیوه یکی از خدام مسح شده خداوند که نقشی کهانتی داشته و دیگر در قید حیات نباشد، اجازه ازدواج با هیچ زن دیگری را ندارند و اگر مبادرت به این کار کنند، زناکار خواهند بود. خادمین مدعی نمی توانند هر جا که برایشان صرف داشت خود را خادمین کهانتی معرفی کنند و هر جا که منفعتی نبود با توجیه کلام خدا آن را منحرف سازند. به هر کس حسب شهادت دهانش حکم خواهد شد.
زناکاری با زن زانیه و دختر باکره.
ازدواج امری است به غیر از زناکاری. عمل نکاح باید در چهارچوب قراردادی به نام ازدواج یا همان نکاح دائمی صورت گیرد و در غیر این صورت شخص خود را به تن شخص دیگری نجس می سازد که با او در پیمان ازدواج نبوده.
به آیه دقت کنید.
نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس، زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود. عمل آمیزش جنسی حسب کلام خدا در بین دو طرف ایجاد یکتنی در جسم می کند، چه بر حسب قانون خدا به صورت عقد نکاح برقرار گردد و یا خارج از قانون خدا با ارتکاب به عمل فسق یا زنا منعقد گردد. در هر شکلی که باشد، عمل آمیزش دو شخص را به یکدیگر پیوند می‌زند و یک تن محسوب می‌گرداند. حال اگر شخصی تن به زناکاری دهد، با آن زن زانیه در جسم پیوند خورده و در نظر خدا نیز آن دو یک تن محسوب می گردند.
به آیه دقت کنید.
آیا نمی دانید که هر که با فاحشه پیوندد با وی یک تن باشد؟ زیرا می گوید هر دو یک تن خواهند بود. متاسفانه دیده شده بسیاری از این آیه و آیات همراستا با آن به سادگی می گذرند. زنان زانیه بدن خود را نجس می سازند و هرگز نمی توانند با کسی ازدواج نمایند تا زمانی که تمام آنانی که با او زنا نموده اند از حیات دنیا رفته باشند، زیرا همان حکم زن مطلقه بر آنان نیز جاری است. آنان اجازه ازدواج با دیگران را ندارند، چون اگر این کار را بکنند همان گناه باغ عدن را مرتکب شده و گناه تلف نمودن جان کسی که با او ازدواج نموده اند نیز بر آنان است. کلام خدا به ما می آموزد که زن زانیه تنها می تواند با کسی که با او زنا نموده ازدواج نماید، به شرط آن که به غیر از او هرگز با کس دیگری زناکاری نکرده باشد، که در غیر این صورت میباید توبه نموده و مجرد بماند تا از ملکوت خدا باز نماند. پولس رسول هشدار میدهد.
به آیه دقت کنید.
از زنا بگریزید، هر گناهی که آدمی میکند بیرون از بدن است، لیکن زانی بر بدن خود گناه می ورزد. و اما در خصوص دختر باکره‌ای که تن به فسق داده، این دختر با اینکه حتی در پیمان نامزدی کسی نبوده، اما چون مبادرت به برقراری ارتباط جنسی با کسی نموده، نمیتواند به غیر از آن شخص با کسی دیگر ازدواج نماید. در این خصوص نیز خدا حکمی روشن داده و حسب این حکم مرد زناکار میبایست آن دختر را به نکاح خود درآورد.
به آیه دقت کنید.
اگر کسی دختری را که نامزد نبود فریب داده با او هم بستر شد، البته میباید او را زن منکوهه خیش سازد. فعل میباید فعلی است امری و حکایت از اجبار به گردن نهادن به این حکم دارد. پسران و دختران جوان میبایست بسیار هوشیار و مراقب باشند تا به وسوسه های نفسانی گرفتار نشوند و تن خود را به خاطر هوس های زود گذر نجس ننمایند، زیرا به هر دلیلی که مبادرت به چنین عملی نمایند، این حکم بر آنان جاری و ساقط شدنی نیست. خداوند در این خصوص باز تأکید می کند و اضافه می دارد نکاحی که حسب این حکم جاری شود تا پایان عمر طرفین به هیچ دلیلی گسستنی نیست.
به آیه دقت کنید.
و اگر مردی دختر باکره ای را که نامزد نباشد بیابد و او را گرفته با او هم بستر شود و گرفتار شوند، آن که آن مرد که با او خوابیده است 50 مثقال نقره به پدر دختر بدهد و آن دختر زن او باشد، چون که او را ذلیل ساخته است و در تمامی عمرش نمیتواند او را رها کند.
ازدواج با زن مطلقه.
مانع مهم دیگر برای ازدواج ممنوعیت نکاح مردی با زنی که از شوهر خود جدا شده می باشد. زن منکوهه مادامی که شوهر او در قید حیات باشد به وی پیوسته است. لذا طلاق دادن زنی که حسب نیاز طبیعی جنسی به شوهرش نیاز دارد و در صورت طلاق میبایست در تجرد زندگی کند، یک بی انصافی به آن میباشد و شاید موجب انحراف و زناکاری او گردد. خداوند عیسی مسیح خطاب به مردانی که به دلایلی مختلف در صدد طلاق دادن همسران خود و نکاح با زنان دیگر هستند هشدار میدهد.
به آیه دقت کنید.
بدیشان گفت هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند بر حق وی زنا کرده باشد. چرا در حق وی زنا نموده؟ اولا باید این را بدانید که زنا در معنی دنیوی به معنی نقص پیمان نکاح با زن است. وقتی مردی به خاطر نکاح با زن دیگری زن خود را طلاق دهد، در حق او بی سبب نقص پیمان می کند. به زبان ساده تر، در حق زن خود زنا یا نقص پیمان کرده است. خداوند در ادامه همین وضعیت را برای زنان نیز قائل شده و به زنی که با میل خود از شوهرش جدا گردد و به نکاح دیگری درآید، او را زناکار معرفی نموده، زیرا زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او بسته می باشد و اساساً هیچ حکم طلاقی این یک تنی را منفک نمی کند.
به آیه دقت کنید.
و اگر زن از شوهر خود جدا شود و منکوهه دیگری گردد، مرتکب زنا شود. لوقا این حکم خداوند را از منظری دیگر به نگارش درآورده و در انجیل خود از زبان خداوند چنین روایت می نماید که هرگاه مردی زن مطلقه از شوهر را به نکاح خود درآورد، با او زنا نموده است، زیرا با نکاح کردن زن مطلقه باعث نقص پیمان یکتنی بین آن زن و شوهر شده.
به آیه دقت کنید.
هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی بود و هر که زن مطلقه مردی را به نکاح خیش درآورد زنا کرده باشد. اگر زن از شوهر خود جدا گردد، این مانع تنها زمانی برداشته می شود که شوهرش دیگر در قید حیات نباشد. زیرا
به آیه دقت کنید،
زن مادامی که شوهرش زنده است بسته است، اما هرگاه شوهرش مرد آزاد گردید تا به هر که بخواهد منکوه شود، لیکن در خداوند فقط. پس از آن نیز چنانچه قصد ازدواج نماید، تنها میتواند با مردی در ایمان به خداوند ازدواج نماید. ولی برای مرد زمانی چنین حکمی صدق میکند که او زن خود را از خود برای نکاح با دیگری جدا سازد، که اگر مرد مسبب باشد در طلاق دادن او و نکاح با دیگری، در حق زن نخست خود زناکاری و نقض پیمان نموده است. این نکته مهم را باید ذکر کنم که چنین مردی در هر صورتی که از زن خود جدا شود و به دیگری بپیوندد، با زن منکوهه دومی زناکار محسوب نمی شود، زیرا با او وارد یک پیمان ازدواج شده که برای مردان جایز است. در بخش های بعدی مفصل در این خصوص صحبت خواهد شد. آن فعل زناکاری که خداوند به آن اشاره نموده در حق زن اولی است که حسب بیمهری مرد از شوهرش جدا شده و مورد نقص پیمان گردیده.
ازدواج با محارم.
یکی از کریه‌ترین نوع نکاح پیوند با محارم خونی است که از زمان اعطای شریعت به موسی تا به انتهای عالم خدا نفرت و کراهت خود را از آن اعلام داشته است. ازدواج با محارم ممنوع و باطل است. محارم هر شخص عبارت است از پدر و مادر و والدین خود و اولاد والدین خود و اولاد طبقه اول اجداد و جدات خود، مادر زن یا مادران و یا دختران آنها، پدر شوهر یا پدران و یا پسران آنها. کلام خدا در این خصوص می‌فرماید:
به آیات باب 18 از کتاب لاویان دقت کنید.
هیچ کس به احدی از اقربای خیش نزدیکی ننماید تا کشف عورت او را بکند. من یهوه هستم. عورت پدر خود یعنی عورت مادر خود را کشف منما، او مادر تو است. کشف عورت او مکن. عورت زن پدر خود را کشف مکن، آن عورت پدر تو است. عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت، خواه دختر مادرت، چه مولود در خانه، چه مولود بیرون، عورت ایشان را کشف منما. عورت دختر پسرت و دختر دخترت، عورت ایشان را کشف مکن، زیرا که اینها عورت تو است. عورت دختر زن پدرت که از پدر تو زاییده شده باشد، او خواهر تو است، کشف عورت او مکن. عورت خواهر پدر خود را کشف مکن، او از اقربای پدر تو است. عورت خواهر مادر خود را کشف مکن، او از اقربای مادر تو است. عورت برادر پدر خود را کشف مکن و به زن او نزدیکی منما، او به منزله عمه تو است. عورت عروس خود را کشف مکن، او زن پسر تو است، عورت او را کشف مکن. عورت زن برادر خود را کشف مکن، آن عورت برادر تو است. عورت زنی را با دخترش کشف مکن و دختر پسر او یا دختر دختر او را مگیر تا عورت او را کشف کنی. اینان از اقربای او می باشند و این فجور است. و زنی را با خواهرش مگیر تا هیویه او بشود و تا عورت او را با وی مادامی که او زنده است کشف نمایی.
ازدواج مرد زندار.
امروزه در کلیساها مردی اجازه داشتن دو همسر همزمان یا بیشتر را ندارد. علاوه بر آن، قوانین برخی از کشورها نیز چنین اجازه ای نمی دهند. کلیساها با استناد به آیه معروف در پیدایش باب دوم که می فرماید از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود، و نیز آن سخن پولس که در حق اسقف‌ها و شماسان فرموده بود، پس اسقف باید بی ملامت و صاحب یک زن و هوشیار و خردمند و صاحب نظام و مهمان نواز و راغب به تعلیم باشد، و همچنین و شماسان صاحب یک زن باشند و فرزندان و اهل خانه خیش را نیکو تدبیر نمایند، بیان می‌دارند که در مسیحیت فقط تک همسری جایز است، زیرا خدا آدم و حوا را مفرد آفریده بود، یعنی برای آدم فقط یک زن ساخت و پولس نیز فقط به داشتن یک زن حکم داده است. آیا این تعلیم درست است؟ امروزه برای کلیسا مکشوف شده که خدا به غیر از آدم انسانهای دیگری نیز از جنس فقط مذکر ساخته بود. وقتی آدم حوا را دید برای نامگذاری او چه گفت؟
به آیه دقت کنید.
و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسا نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شد. اگر حرف اول و آخر نام انسان را برداریم می شود نسا، و این نام از نام انسان بیرون آمد، همان گونه که حوا نیز از وجود آدم بیرون آمد. حکمت و دلیل این خلقت مربوط به اسرار کتاب پیدایش می شود که به آن کاری نداریم. اما به این نکته دقت کنید، آدم نام حوا را از نام خودش که آدم بود اقتباس نکرد، بلکه از نام گونه انسانی. این نامگذاری به خواننده می‌فهماند که آدم انسان‌های دیگری و البته فقط از جنس مذکر مثل خودش را می‌دیده، که وقتی حوا به نزد او می‌آید با تفاوت‌ها و کمبودهای جسمانی در برابر انسان‌ها، نام او را نسا گذاشته است. اما با ذکر این توضیح می‌خواستم نظر شما را به موضوع دیگری جلب کنم. مفسران تا کنون می‌پنداشتند در ابتدا خدا فقط آدم و حوا را از گونه‌های انسانی ساخته بود، لذا آنچه از کتاب مقدس برای تک همسری اقتباس می‌کردند به این گونه بود که چون خدا فقط یک زن برای آدم ساخته بود، پس نتیجه گرفته می‌شود مرد می‌بایست فقط یک زن داشته باشد. اما امروزه می دانیم که در ابتدا خدا مردان بسیاری ساخته بود و در مقابل فقط یک زن بوده. پس با در نظر گرفتن این که در ابتدا مردان بسیاری بودند، نه فقط آدم، و در مقابل این همه مردان فقط یک زن ساخته شده بود، با توجه به نوع دیدگاه مفسران باید گفت که یک زن برای مردان بسیار است. اوه، این وحشتناک است. این با کل کتاب مقدس در تضاد است. نتیجه مهم اینجاست که نگاه کردن به آن گونه که مفسران به کتاب مقدس نگاه و دلیل می آورند کاملا اشتباه و یک نوع دیدگاه باطل است. از سوی دیگر وقتی به کلام پولس نیز استناد می کنند، این مهم را نمی بینند. یک، پولس داشتن یک زن را به اسقفان و شماسان گفته، نه به کل مسیحیان. و دو، شاید منظور پولس از داشتن یک زن چنین بوده، کسانی که در این جایگاه قرار می‌گیرند لااقل باید دارای همسر باشند. اما در کلیت کتاب مقدس هیچ اشاره‌ای به تک همسری چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید نشده است. خداوند ما عیسی مسیح هرگز هیچ یک از احکام عهد عتیق را نقض نکرد، بلکه حتی به رعایت آنها نیز توصیه می فرمود. روزی جوانی از خداوند پرسید: چه کار نیکویی بکنم تا حیات جاودانی بیابم؟ جواب خداوند به آن شخص تأکیدی بر احکام خدا بود.
به آیه دقت کنید.
ناگاه شخصی آمده وی را گفت: ای استاد نیکو، چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی یابم؟ وی را گفت: از چه سبب مرا نیکو گفتی و حال آنکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط؟ لیکن اگر بخواهی داخل حیات شوی، احکام را نگاه دار. بدو گفت: کدام احکام را؟ عیسی گفت: قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده و پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایه خود را مثل نفس خود دوست دار. کلام خدا هرگز ساقط نمی گردد، بلکه به انجام می رسد. خداوند عیسی مسیح هیچ یک از احکام شریعت را نشکست و نقض نکرد، بلکه در جاهایی به آن افزود. با این که در خصوص زنا حکمی شدیدتر داده، اما در هیچ یک از افزوده شده ها چیزی در خصوص تک همسری نمی بینیم. در عهد عتیق نیز تک همسری نبوده و قوم زنان بسیاری داشتند که خدا به آنان ایراد نمی گرفت. خدا در خصوص زنا احکام بسیار سخت و محکم دارد، اما هیچگاه کلامی بر معدود کردن تعدد زوجین نداده. داوود 300 زن داشت و با این وجود بسیار محبوب خدا بود و هرگز به خاطر آن سرزنش نشد. اما وقتی با بتشبع زنا نمود، بابت آن سخت تنبیه شد. با این وجود وقتی بتشبع از بند شوهر خود که کشته شده بود آزاد گردید، خدا نیز نکاح او با داوود را پذیرفت. اگر چیزی در نظر خدا گناه باشد، از ابتدا گناه هست تا به انتهای زمان و مقطعی نخواهد بود. واقعیت کلام چیزی در خصوص تک همسری برای مردان به ما ارائه نمی دهد. البته باید این حقیقت را نیز در نظر داشت که یهودیان عادت به تعدد همسر داشتند و وقتی به مسیح ایمان آوردند، شاید بعضی از آنان چند همسر داشته بودند. اما کلام در این خصوص مطلقاً صحبتی ننموده است. آنچه مهم و نادیده گرفتنی نیست، این است که شخص نمیتواند به خاطر نکاح با زنی دیگر جامه ظلم پوشیده و همسر خود را طلاق دهد که این کار زناکاری خواهد بود. اما داشتن همسری دیگر بلا مانع است. حال چه بگوییم؟ آیا مسیحیان می توانند چند همسر داشته باشند؟ بگذارید واقعیتی را به شما بگویم. حتی وقتی که خدا ما را از این کار منع نکند، روح القدس این حس را از انسان می گیرد. وقتی کسی در روح القدس زندگی می کند، میل و لذت طلبی دنیا در او بسته شده و در روح ختنه می گردد. او تمام توجه و اشتیاقش به خداوند خواهد بود و در روح مشتاق به آزادی جسم از وابستگی خواهد شد و نکاح فقط برای او یک امر و اجبار دنیایی خواهد گردید. این کاری است که روح القدس با شخص می کند. و به آن دسته از ایماندارانی که هنوز روح القدس را نیافته‌اند توصیه می‌کنم به جای درگیر شدن در لذات دنیا که برای آنان گناهی ندارد، مشتاق مشارکت و پیوند با روح القدس باشند که تضمینی برای حیات ابدی آنان است، زیرا دنیا با تمام لذاتش درگذر است. به قول پولس رسول که می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
همه چیز برای من جایز است، لیکن هر چیز مفید نیست. همه چیز برای من رواست، لیکن نمی گذارم که چیزی بر من تسلط یابد. خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک، لیکن خدا این و آن را فانی خواهد ساخت. اما جسم برای زنا نیست بلکه برای خداوند است و خداوند برای جسم. امین خداوند بودم تا حقیقت را بگویم، پس به آنچه از خداوند یافتم میگویم. از پی آن چیز که ازلی و ابدی نیست هرگز نباشید، که برای شما ماندنی نیست و منفعتی نخواهد بخشید.